صفحه 100. صفحه 174. مشاهده کردم به جای لباس‌های خودم لباس‌های گرانبهایی که شایسته شاهان و شاهزادگان است و در خور همنشینی با چنان شاهزاده خانومی است برایم در اتاق مجاور گرمابه گذاشتند. من لباس را برتن کردم و در کنار شاهزاده خانم روی جایگاهی که از سطح تالار برجسته‌تر بود و بهترین فرش‌های ابریشمی آن را پوشانده و بالش‌های زربفت هندی برای تکیه دادن روی آن جای داده بودند نشستیم. بعد از اندک مدتی شاهزاده خانم از جای خود برخاست و سفره بر روی میز غذاخوری گسترد و چندین ظرف که حاوی لذیذترین خوردنی و گوشت لطیف پرندگان بود روی میز گذاشت. ما با لذت کامل و اشتهای بسیار که از دیدار یکدیگر حاصل شده بود به خوردن نشستیم و بعد از آن بقیه روز را از گفت و شنید یکدیگر لذت بردیم و چون شب فرا رسید اجازه داد که با او در یک بستر به خواب بروم. روز بعد شاهزاده خانم به هر طریقی که میتوانست سعی کرد موجبات خوشنودی مرا فراهم سازد. هنگام شب باده ناب و کهنه روی میز گذاشت و شروع به نوشیدن کردیم. تا آن زمان شربتی بدان طعم و بو نچشیده بودم. شاهزاده خانم هم برای همراهی با من چند جامی از آن باده نوشید. من رفته رفته حس کردم که سرم گرم شده و حالت سستی و مستی به من دست داده بود. در این حالت رو به شاهزاده کردم و گفتم تو یک عمر خود را اسیر این جن لعنتی کرده ای و خود را از زندگی واقعی محروم ساخته ای. بیا و از این زندگی دست بردار و با من به دنیای آزاد قدم بگذار. شاهزاده در حالی که لبخندش سیمای او را روشن‌تر کرده بود به من گفت بهتر است در این باره سخن نگوییم، چنانچه تو 9 روز از مدت 10 روز را در اینجا با من بگذرانی و فقط 1 روز از 10 روز را برای جن در نظر بگیریم، برای من چنین زندگی بهترین زندگی خواهد بود. من در پاسخ شاهزاده گفتم تو چون از جن میترسی چنین میگویی، ولی من که از جن نمیترسم و اهمیتی به او نمیدهم. میخواهم طلسم او و آنچه را بر روی آن نوشته است از میان ببرم. بگذار تا جن به اینجا بیاید، آن وقت خواهی دید با او چه رفتاری خواهم کرد. ضربشست خود را به او و تمام جنهای جهان نشان خواهم داد. شاهزاده که از عاقبت کار آگاه بود از من خواهش کرد طلسم دست نزنم، زیرا این طلسم وسیله‌ای خواهد بود که من و او را نابود خواهد ساخت. مستی شراب به حدی بود که نمیگذاشت من به سخنان و راهنمایی‌های او توجه کنم و حرف او را بپذیرم و سرانجام از روی نادانی و مستی لگد محکمی بر طلسم زدم و آن را خورد و به چندین تکه تبدیل کردم. در این لحظه رد و برقی زد و تمام قصر به لرزه درآمد و نزدیک بود قصر در هم فرو ریزد و صدایی چون غرش رعد در همه جا تنین انداخت و سپس همه جا در تاریکی و ظلمت فرو رفت. این صدای وحشتناک مستی را از سرم بیرون برد و مرا به حال طبیعی برگرداند، ولی افسوس که دیگر خیلی دیر بود و نادانی من اثر خود را بخشیده بود. شاهزاده خانم مهربان و نیکخواه بدون آنکه به فکر خودش باشد در حالی که از ترس فریاد می‌کشید گفت شتاب کن، هرچه زودتر خود را از این مهلکه دور کن، اگر درنگ کنی جان خود را از دست خواهی داد. من تقاضای شاهزاده را اجابت کردم و با عجله به سوی دویدم و بر اثر دست پاچگی تناب و تبر خود را در تالار جا گذاشتم. تازه می‌خواستم از پلکان‌ها بالا روم که ناگهان با کمک سحر و جادو دیوار باز شد و جن وارد قصر گردید و به محض ورود با نهایت خشم از شاهزاده پرسید چه اتفاقی افتاده که مرا احضار کردی؟ حالت دل به هم خوردگی به من دست داد و این بطری شراب را برداشتم و مقداری از آن نوشیدم که حالم بهتر شود. شاید 2-3 جرعه از آن نوشیدم که حالت سرگیجه به من دست داد و بی اختیار به خواب رفتم و در حالت از خود بی خبری پایم به طلسم اصابت کرد، آن را شکست و این بود که تو خبردار شدی. جن با شنیدن سخنان فریاد برآورد تو دروغ میگویی، حتما کسی نزد تو بوده است که تناب و تبر خود را در اینجا جا گذاشته، اینها قبلا در اینجا نبود. شاهزاده با من هم اینها را در اینجا ندیده بودم، ممکن است خودت قبلا این تناب و تبر را اینجا آورده ای و یادت رفته است. جن سخنی نگفت و شروع به ناسزا گفتن و کتک زدن شاهزاده کرد که صدای ضربه های او و ناله و زاری شاهزاده را می شنیدم. من کتاب شنیدن ناله ها و فریاد های شاهزاده را نداشتم و بسیار هم ترسیده بودم. به آهستگی از پلکان بالا رفتم و لباس های گران قیمت را از تندر آورده و همان لباس کهنه خود را که در روی پلکان گذاشته بودم پوشیدم. دریچه را از زمین بلند کردم و بیرون آمدم و دوباره آن را سر جای خود نهادم. روی آن را هم با خاک پوشاندم و به سوی شهر بازگشتم و هیزم هایی را که گرد آورده بودم با خود به شهر بردم. ولی خود را سرزنش می کردم و با خود می گفتم شاهزاده خود را زندانی می دانست، ولی در این حال زندگی آرام و آسوده‌ای داشت و از آن راضی بود و من خوشبختی او را با حضور خود از بین بردم و موجب شدم که در اثر نادانی و خودخواهی خود تلسم جن را بشکنم و او را علیه شاهزاده برانگیزانم. وقتی به خانه خیاط رسیدم اصلا نمی دانستم که جن چه بر سر شاهزاده آورده است. خیاط از غیبت طولانی هم نگران شده بود. فکر می کرد مبادا کسی هویتم را شناخته باشد. او گفت من درباره تو و هویت و سرنوشت تو با هیچ کس سخنی نگفتم، ولی باز در دلم تشویش داشتم و از خدا می خواستم که تو را از گزند دشمنان محفوظ نگه دارد. من هم از علاقه و مهربانی خیاط تشکر کردم و برای او اتفاقات آن روز و اینکه چه بر سر تناب و تبرم آمده بود را شرح دادم. سپس به اتاق خودم رفتم و هزاران بار خود را سرزنش کردم و عمل خود را دور از مردانگی و شهامت دانستم، زیرا شاهزاده مهربان و زیبا را در چنگال جن خونخوار رها کرده بودم. همینطور که در اتاق نشسته بودم و فکر می‌کردم، خیاط وارد اتاق شد و گفت پیرمردی که او را نمی‌شناسم به در خانه آمده و می‌گوید تو تناب و تبر خود را در طول راه که به خانه می‌آمدی انداخته‌ای و متوجه نشده‌ای و او آنها را آورده و می‌خواهد آنها را به تو برگرداند. خواهش می‌کنم برای دیدن پیرمرد و گرفتن تناب و تبر نزد او برو. با شنیدن این سخنان رنگ از رخم پرید و لرزه بر اندامم افتاد. خیاط که مرا در این حال دید حیرت کرد و پرسید تو را چه می شود؟ چه چیز تو را به این حالت در آورده است؟ با تردید و بدون جواب دادن به خیاط به دم در رفتم. به محض دیدن من جن پرسید این تناب و تبر مال توست؟ قبل از آن که پاسخ دهم کمرم را گرفت و با خود از اتاق بیرون برد و در یک چشم به هم زدن به آسمان رفت و آنقدر اوج گرفت که دیگر زمین را نمی دیدم و با چنان سرعتی رفت که نفهمیدم از چه مسیری عبور می کند. بعد از مدتی بسیار کوتاه بر زمین فرود آمد و پای بر نقطه کوفت و به زیر زمین رفت و داخل همان قصر شد و مرا هم با خود به داخل قصر برد و در برابر شاهزاده قرار داد. منظری رقت‌آوری دیدم که قلبم فشرده شد. شاهزاده را به طور کامل عریان دیدم که در خون خود غوطه می‌خورد و به پهنای صورتش اشک می‌ریخت. جن رو به شاهزاده کرد و گفت ای بی وفای خائن، این مرد همان رفیق توست؟ شاهزاده چشمان بی‌حال عاشقانه خود را به سوی من برگردانید و با حالت غم‌انگیز گفت من این مرد را نمی‌شناسم و تا این لحظه او را ندیده‌ام. جن فریاد برآورد چه گفتی؟ این مرد همان کسی است که باعث شده تو به این روز دچار شوی. حالا این گونه با او مهربانی می‌کنی و جرأت می‌کنی که بگویی او را نمی‌شناسی؟ شاهزاده گفت آیا تو مرا مجبور می‌کنی دروغ بگویم و کسی را که هرگز ندیده‌ام با دروغ خود جانش را به خطر اندازم؟ در این لحظه جن ساتوری را درآورد و به سوی شاهزاده رفت و به او گفت اگر تو این مرد را نمی‌شناسی پس این ساتور را بگیر و او را بکش. شاهزاده گفت چگونه از من انتظار کشتن کسی را داری که نمی‌شناسمش و مرا وادار به کشتن چنین کسی می‌کنی؟ من آنقدر ناتوانم که قدرت در دست گرفتن ساتور را ندارم و تازه اگر هم قدرت کافی داشتم دل آن را نداشتم که بیگناهی را به قتل رسانم، آن هم بیگناهی که به هیچ وجه او را نمی‌شناسم. جن گفت همین رفتار و گفتار تو دلالت بر این می‌کند که تو این مرد را می‌شناسی و او را دوست داری و به من خیانت کردی. آنگاه جن متوجه من شد و پرسید تو این زن را می‌شناسی؟ و اگر تو راست می‌گویی پس این ساتور را بردار و او را بکش. آن وقت من هم تو را آزاد می‌کنم و مطمئن می‌شوم آنچه را که گفتی از روی حقیقت بوده است. من با تمام وجودم ساتور را از افرید گرفتم و به شاهزاده گفتم خیال نکن که من میتوانم انسان بیگناهی را بیجان کنم. انسانی که به خاطر جان من جان خود را به خطر میاندازد به من میاموزد که من هم باید جان خود را به خطر اندازم. آنگاه ساتور را به سوی پرتاب کردم و شاهزاده که از شدت سوز و درد زخمایی که در بدن داشت به خود میپیچید نگاه تشکرآمیزی به من کرد و خواست به من بفهماند که مفهوم سخنان مرا درک کرده است و منظورم را فهمیده است. آنگاه رو به جن کردم و گفتم من باید آدم پست و فرومایه‌ای باشم که بخواهم جان انسان‌های بیگناه را بگیرم، خصوصاً جان چنین بانوی فداکاری که با فدا کردن جان خود می‌خواهد جان مرا نجات دهد. اینک این من و این تو، هر کار که دلت می‌خواهد درباره من انجام بده، محال است من دستور وحشیانه تو را انجام دهم. جن که سخنان مرا شنید گفت بسیار خوب، حال شما هر دو می‌خواهید نشان دهید بیش از من شهامت و شجاعت دارید. الان به هر دوی شما نشان خواهم داد که من هر کاری را بخواهم میتوانم انجام دهم. این را گفت و ساتور را از روی زمین بلند کرد و با یک ضربت یکی از دست‌های شاهزاده را قطع کرد. شاهزاده که از شدت خونریزی و جراحات متعدد دیگر رمقی نداشت فقط توانست که با دست دیگرش از من وداع کند. شاهزاده بر اثر زخم‌های قبلی آنقدر خون از بدنش رفته بود که بعد از دو سه لحظه بعد از قطع شدن دستش به حالت بیهوشی افتاد و دار فانی را ودا گفت. آنگاه جن به سخن در آمد و گفت این بود سزای زنی که به من خیانت کرد، ولی من در حال حاضر تو را نمی کشم و به صورت یکی از حیوانات مانند سگ، میمون، شیر و یا پرندهی در می آورم. خودت انتخاب کن کدام یک را ترجیح می دهی. پس از آن که سخنان جن پایان گرفت از او سپاسگزاری کردم که قصد دارد مرا نکشد و به او گفتم مرا ببخش و مانند مردی رفتار کن که در کمال بزرگواری و جوانمردی همسایه خود را که به او نفرت فوق‌العاده‌ای داشت و به زندگی او حسادت می‌ورزید مورد بخشش قرار داد و نام این مرد بزرگوار و بخشنده در تمام تاریخ به ثبت رسید. جن که سخنان مرا شنید گفت داستان این مرد را برایم تعریف کن. گفتم بسیار خوب. اینک ای بانوی بزرگوار، گفتن این داستان موجب ملال خاطر شما نشود و گفتار من را نوعی بی‌ادبی به شما نیاورید. داستان مرد حسود و کسی که مورد حسادت او بود. در یکی از شهرهای بزرگ دو همسایه دیوار به دیوار در کنار هم زندگی می کردند. یکی از این دو همسایه نسبت به همسایه دیگر حسادت می ورزید و از او نفرت بسیار داشت. همسایه‌ای که خود را مورد نفرت و حسادت احساس می کرد سعی می نمود که به همسایه خود مهربانی و خوبی های بیشتری کند تا شاید نظر او را درباره خود تغییر دهد. این روش هم در رفتار نفرت آمیز همسایه تغییری نداد و سرانجام خانه خود را فروخت و با پولی که به دست آورده بود خانه دیگری که زیاد هم از محل اولی دور نبود خریداری کرد و به آنجا رفت. خانه که او خرید با مرکز شهر نیم فرسنگ بیشتر فاصله نداشت و اطراف آن را باغ زیبایی پوشانده بود. خانه راحتی بود و حیات وسیعی هم داشت که در گوشه ای از آن چاه قدیمی متروکی هم دیده می شد. این مرد نیک‌سیرت بعد از سکونت در محل تازه لباس درویشان را پوشید و در واقع زندگی را به تنهایی و دور از مردم و هیاهوی شهر ادامه داد و ضمناً چندین اتاق هم در آنجا بنا کرد که درویشان دیگر در آنجا زندگی کنند. بدین ترتیب و به مرور زمان گروهی از درویشان دور این مرد گرد آمدند و جمعیت دراویش تشکیل گردید و خانه او به صورت خانقاهی در آمد. رفتار و کردار نیک این مرد و دستگیری او از اشخاص تنگ دست همه را به سوی او متوجه ساخت تا جایی که شهرت نیکوکاری او به گوش داروغه شهر هم رسیده بود. این مرد مورد احترام و ستایش همه مردم قرار گرفت و مردم گروه گروه از نقاط دور دست برای دیدن او به منزلش می آمدند تا نیاز خود را از او بگیرند. بدین ترتیب که او برای آنها دعا کند و سلامتی و رفاه برایشان از پروردگار متعال طلب کند. آن کسانی هم که می آمدند تا با او در همه خانه زندگی کنند از برکات نیت خوب او داستانها تعریف می کردند. آوازه شهرت این مرد همه جا و حتی به شهری هم که قبلا در آنجا با همسایه خود زندگی می کرد رسید و همسایه حسود آگاه شد که همسایه سابق او خانقاهی درست کرده و همه دراویش در زیر فرمان او هستند و مورد توجه و احترام همه مردم و اهالی شهر قرار گرفته است. این همسایه بدجنس و حسود که نمیتوانست حسن شهرت آن مرد خوشجنس را بر خود هموار کند، تصمیم گرفت به خانه او رود و او را از میان بردارد. در یکی از روزها به خانقاه آن همسایه سابق وارد شد و مرد نیکو سرشت به او خوش آمد گفت و بسیار خوشحال شد که همسایه او بعد از مدتها با او بر سر مهر در آمده و به دیدنش شتافته است. مرد بدجنس به مرد نیکو سیرت گفت: برای کار مهمی نزد تو آمدم و باید در خلوت با تو گفتگو کنم. به این بهانه او را از اتاق به حیاط خانه برد و صحبت کنان به کنار همان چاه قدیمی رسیدند. مرد بدجنس که می دید کسی او را نمی بیند، ناگهان مرد خوش نیت را به درون چاه هل داد. مرد حسود بعد از آنکه مرد بیگناه و نیکندیش را در چاه خانهش سرنگون کرد، بدون معطلی از خانقاه بیرون شد و به خانه خود برگشت. او خیلی شاد بود که آنچه را دلش می‌خواست انجام داده است، اما نمی‌دانست که دچار اشتباه بزرگی شده و افتادن آن مرد در این چاه صدمی به او وارد نکرده است، زیرا در این چاه قدیمی پریها و جنها زندگی می‌کردند و این مرد خوش نیت را که به همه نیکی می‌کرده دوست داشتند و آماده خدمت به او بودند. همین که مرد در چاه می‌افتد، پریان او را با ملایمت و نرمی به ته چاه می‌رسانند. مرد نیکسرشت احساس کرد که راحت به ته چاه رسیده بدون آنکه کسی به او کمک کرده باشد، ولی حس می‌کرد یک نیروی نامرئی به یاری او شتافته. ناگهان صدایی به گوشش رسید که خطاب به شخص دیگری که او هیچ کدام را نمی‌دید می‌گفت: می‌دانی که این مرد چه انسان درستکاری است و ما او را به خاطر کردار نیکش یاری کردیم و نگذاشتیم جانش را از دست بدهد. صدای دیگری شنیده شد که می‌گفت: نه. آن وقت صدای اولی پاسخ داد: در این صورت باید برایت بگویم این مردی که به او کمک کردیم از لحاظ نیکوکاری و یاری به مردم نیازمند مانند ندارد و همه مردم او را دوست دارند و به او احترام می‌گذارند. او قبلا در شهری زندگی می‌کرد که همسایه‌اش به او حسادت و دشمنی می‌ورزید. به این جهت به این شهر آمد و در این مدت توانسته با رفتار نیکش خود را در دل همه مردم جای دهد و کسی در این شهر نیست که او را نشناسد. او به این شهر کوچ کرده است تا دیگر نفرت و حسادت همسایه‌اش برانگیخته نشود، اما او چنان حس احترام و قدرشناسی مردم را به سوی خود جلب کرده که همان مرد حسود قدرت تحمل شهرت و محبوبیت این مرد را نداشته و برای از بین بردن او به این شهر آمده و مرد بیگناه را در چاه انداخته است. اگر ما به یاری او نشتافته بودیم، جان خود را از دست داده بود. شهرت این مرد تا آنجا بوده که سلطان با وجودی که در شهر مجاور زندگی می‌کند، می‌خواهد از این مرد بازدید کند و از او بخواهد که برای شاهزاده خانم دختر سلطان به درگاه خداوند نیایش کند. صدای دیگر پرسید: برای چه شاهزاده خانم به دعای این مرد احتیاج دارد؟ صدای اول پاسخ داد: برای اینکه او زیر نفوذ پریان و جنها قرار گرفته. منظورم آن است که زیر نفوذ و آزار جن معروف میمون قرار گرفته که عاشق دلباخته شاهزاده خانم است. اما من می‌دانم که این مرد پارسا چگونه شاهزاده خانم را از این ناراحتی رهایی خواهد بخشید. بگذارید تا برایتان بگویم. این مرد پارسا در خانقاه خود گربه‌ای دارد که سیاه رنگ است و در انتهای دم گربه دایره سفید رنگی به اندازه یک سکه وجود دارد که چنانچه 7 دانه از موهای گربه را که در این قسمت سفیدی قرار گرفته از دم او بردارند و در آتش بسوزانند و دودی را که از آن به هوا می رود دور سر شاهزاده بگردانند، نه تنها شاهزاده درمان می شود بلکه دیگر میمون به سراغ او نخواهد رفت. مرد پارسا این سخنان را شنید و بعد از این گفت و شنود، سکوت در سراسر چاه تاریک سنگینی می کرد. وقتی صبح و روشنایی پدیدار شد، روزنه‌ای در کف چاه دید که به خارج راه داشت. از آنجا بیرون آمد و به خانقاه رفت. سایر درویش‌ها که از ناپدید شدن ناگهانی او نگران شده بودند، با دیدن او بسیار شاد شدند. مرد پارسا آنچرا که بر سر او آمده بود برای آنان شرح داد. طولی نکشید که گربه سیاهی که در چاه درباره آن اشاره شده بود در اتاق ظاهر شد. مرد پارسا دید که گربه خود را به او می‌مالد و دور او می‌گردد. مرد گربه را بغل کرد و از همان دایره سفید رنگ 7 دانه موی گربه را برگرفت و آن را در گوشه پنهان کرد. هنوز آفتاب کاملا همه جا را روشن نکرده بود که سلطان با ملازمان و افسران خود در جلوی خانقاه درویش توقف کردند. آنگاه سلطان به ملاقات مرد پارسا رفت. درویش به سلطان خوش آمد گفت و با مهربانی با او سخن گفت. آنگاه سلطان گفت: ای مرد پارسا، لابد می‌دانی برای چه به اینجا آمده‌ایم. مرد گفت: آری ای شهریار، برای من مایه سربلندی است که کلبه مرا با آمدن خود روشن کرده اید. من با کمال میل می‌کوشم که با خواست خداوند بزرگ دختر شما را درمان کنم، ولی خواهش دارم دستور فرمایید شاهزاده خانم را به خانقاه بیاورند. سلطان به سرکرده نگهبانان دستور داد شاهزاده خانم را به آنجا بیاورند. آنگاه رو به مرد پارسا کرد و گفت: اگر بتوانی دخترم را از این ناراحتی رهایی بخشی، زندگی تازه‌ای به من ارزانی داشته‌ای که هرگز چنین مهربانی بزرگی را فراموش نخواهم کرد و خود را همیشه مدیون تو خواهم دانست. مرد پارسا گفت: نگران نباشید، به خواست خدا شاهزاده خانم تندرستی کامل خود را باز خواهد یافت. بعد از مدتی شاهزاده خانم با نقابی بر چهره و با همراهی ندیمه‌هایش و همچنین دژخیم درباری وارد خانقاه شد. مرد دستور داد تا یکی از همراهان ظرف کوچکی را بالای سر شاهزاده نگه دارد. در این هنگام او موهای گربه سیاه را از لای پارچه‌ای درآورد و آن را در ظرف گذاشت و زغال‌های افروخته را روی آن گذاشت. موهای گربه در همان لحظه سوختند و دودشان به هوا برخاست. ناگهان میمون فریادی کشید و بدون آنکه دیده شود از شاهزاده خانم دور شد و شاهزاده هم بلافاصله نقاب از چهره برداشت تا ببیند در کجا این مراسم انجام گرفته است و در همان حال میپرسید: من در کجا هستم و اینجا کجاست؟ سلطان که دید دخترش به حال عادی برگشته و همه چیز را به خوبی متوجه میشود خوشحال شد و از فرط شادی در پوست خود نمیگنجید. بیدرنگ صورت دختر را غرق در بوسه کرد و بعد مرد پارسا را بوسید و شکر ایزد را به جای آورد و رو به امیران و بزرگانی که به همراه آمده بودند کرد و پرسید: پاداش چنین خدمتی را چگونه باید داد؟ همه بزرگان و امیران گفتند: حضرت سلطان، چنین مرد خدمتگزاری سزاوار دامادی سلطان را دارد. سلطان پاسخ داد: اتفاقا من هم همین تصمیم را داشتم و از این ساعت به بعد او را به دامادی خیش میپذیرم. مراسم برگزار شد و مرد پارسا به دامادی شاه درآمد. اتفاقا بعد از چند ماهی سلطان جان به جان آفرین تسلیم کرد و چون وارث پسری نداشت، رهبران دینی و امرای لشکری شور کردند و بعد از نظرخواهی سرانجام همگی قبول کردند که این مرد پارسا داماد سلطان شایسته ترین جانشین برای سلطنت می باشد و او را وارث تاج و تخت و پادشاه کشور اعلام کردند. بعد از آنکه مرد پارسا بر تخت شاهی نشست و به اداره کشور پرداخت، تا آنجا که می توانست با عدالت و انصاف با همه رفتار می کرد. روزی در میان درباریان و وزرا و امرای خود در شهر مشغول حرکت بود و جمعیت برای تماشای او صف کشیده بودند. در میان جمعیت چشمش به مرد بدندیش و حسود که همان همسایه سابق او بود افتاد. فوراً یکی از وزرا را صدا زد و در گوش او آهسته گفت: برو آن مرد را بیاور اینجا، اما به ترتیبی که او نترسد. وقتی مرد حسود را نزد او آوردند، دستور داد 100 سکه طلا از خزانه کشور به او دهند و 5 بار از گرانترین کالاها و اجناس که در انبار پادشاهی وجود دارد همراه او کنند و او را با گروهی از نگهبانان به خانه و شهرش حفاظت کنند. بعد از آنکه سلطان دستوراتش انجام شد، به مرد حسود خدا نگهدار گفت و به گردش خود با همراهانش ادامه داد. وقتی من این داستان را برای جن تعریف کردم، هیچ تأثیری در حال و وضع او نکرد. جن گفت: من فقط میتوانم از کشتن تو صرف نظر کنم، ولی نمیتوانم تو را آزاد کنم و به حال خودت بگذارم. به هر حال با جادوی خود شکل تو را تغییر خواهم داد. آنگاه جن مرا بلند کرد و با خود به سوی آسمان پرواز داد و اوج گرفت و به قدری بالا رفت که زمین مانند ابر سفیدی به نظر می آمد. بعد به سوی پایین آمد و در قله کوه بلندی مرا روی کوه گذاشت. بعد مشتی خاک از زمین برداشت، سخنانی گفت که من مفهومش را نفهمیدم و به من گفت: از شکل انسان خارج شو. و خاک را به سوی من پاشید و گفت: به شکل میمون درآی. بعد از گفتن این ورد فوراً از نظر پنهان شد و من که به صورت میمون در آمده بودم، یکی و تنها در سرزمین و نقطه ناشناسی باقی ماندم و غرق در غصه و اندوه شدم که خدایا کمکی کن. من با این شکل و در دیار ناشناس چه کنم و کجا بروم؟ چاره نبود جز آن که از قله کوه به سوی پایین کوه حرکت کنم، اما می دانستم که با سرزمین پدری خود فاصله بسیار دارم. بعد از مدت‌ها پیاده روی و بیابان پیمایی سرانجام از دور دریایی دیدم و خود را به ساحلش رساندم و در آنجا تنه درختی را از جنگل بیرون کشیدم و شاخه های آن را قطع کردم و بر روی تنه درخت سوار شدم و شاخه ها را همچون پارو به کار گرفتم. بعد از مدتی به نزدیک کشتی که در دریا حرکت می‌کرد رسیدم. ناخدا و مسافرین از دیدن من با آن شکل در روی تنه درخت حیرت کردند و مرا به عرشه کشتی بردند و دور مرا گرفتند. بعضی از مسافرین می گفتند این را باید به دریا انداخت چون بدیوم نست. بعضی ها می گفتند باید این را کشت. من که به صورت میمون قادر به حرف زدن نبودم، به هر سو می پریدم و با حرکت و نگاه های التماس آمیز خود التماس می کردم که مرا نکشند. وقتی ناخدا روی عرشه کشتی آمد به سوی او رفتم، خود را به پای او انداختم و گریه کردم. او دلش به رحم آمد و مرا تحت حمایت خود قرار داد و به مسافرین گفت حق ندارید که آزاری به این حیوان بیگناه برسانید. ناخودآگاه خود از من مراقبت میکرد و محبت فراوانی نشان میداد. من هم با زبانی بیزبانی به یاری نگاه و حرکات خودم حالت تشکر و قدردانی به او نشان میدادم. 50 شبانه روز در دریا به سفر ادامه دادیم. خوشبختانه باد مساعدی در طول این مدت میوزید و کشتی را در مسیر خود در دریا پیش می برد. عاقبت به بندرگاهی رسیدیم و کشتی لنگر انداخت. آنجا شهر بزرگی بود و از قرار معلوم پایتخت کشور نیرومندی بود. قایق‌های بسیاری اطراف کشتی ما را گرفته بودند و همه آنها مملو و سرنشین بودند. تعدادی از آنها به استقبال مسافرین که از دوستان آنها بودند آمده بودند تا سلامت رسیدن آنها را تبریک گویند. تعدادی دیگر آمده بودند تا درباره دوستان خود که در بندر محل حرکت کشتی باقی مانده و سوار نشده بودند تحقیقاتی بنمایند و تعدادی از قایق‌ها هم فقط برای کنجکاوی و دیدن کشتی آمده بودند. در میان سایر مردم که به کشتی وارد می شدند، گروهی از مأمورین و افسران سلطان بودند که اعلام کردند ما به نام سلطان به این کشتی آمدیم که با همه بازرگانان که مسافرین این کشتی هستند آشنا شویم و از این که به سلامت سفر دریاییشان را به پایان رسانده و مراجعت کردند خوشحالی خود را بیان کنیم. این صفحه بزرگ کاغذ را سلطان دادند تا هر یک از شماها نمونه خط خود را در روی آن بنویسید تا بهترین و زیباترین آنها را سلطان انتخاب کند. علت این اقدام آن است که سلطان نخست وزیری داشت بسیار خوشنویس و دانا که چندی پیش درگذشت و امور کشور از لحاظ مکاتبات و فرامین درباری معطل مانده. تا کنون کسی به خوشنویسی نخست وزیر باشد یافت نشده است. خیلی ها خط نوشتند اما به خوبی خط او نبوده. بازرگانان هر یک عبارتی نوشتند. من هم جلو رفتم که بنویسم. همه فریاد کردند مواظب باشید که این میمون کاغذ را پاره می کند و یا آن را به دریا می اندازد. ناخدا فریاد کرد بگذارید بنویسد. اگر این میمون فقط کاغذ را خط خطی کند او را تنبیه خواهم کرد و اگر احیاناً توانست خوشنویسی کند او را تحسین می کنم و به فرزندی خود انتخابش خواهم کرد. من کاغذ و قلم را گرفتم و 6 نوع خط که در ادب عرب معروف است نوشتم و آن هم در وصف و تعریف پادشاه. خط من نه تنها خوشتر از خط تمام بازرگانان بود، بلکه بازرگانان تا آن لحظه چنان دستمون خط و شیوه های مختلف نگارش را ندیده بودند. وقتی نوشتن من به پایان رسید، افسران شاهی توما را گرفتند و به دربار سلطان مراجعت کردند. وقتی سلطان خوشنویسی مرا دید، به افسران دستور داد که بهترین اسب‌هایش را از استبل شاهی آماده کنند و افسار گرانبها و رکاب‌های طلا و زربفت روی گرده اسب بیاندازند و فوراً بروند و مردی که توانسته این 6 اسلوب خط را بنویسد فوراً به حضورش بیاورند. افسران از سخنان شاه به خنده افتادند و سلطان از خنده و بی‌حرمتی آنان خشمگین شده فریاد برآورد چرا می‌خندید. آنها پاسخ دادند سلطان به سلامت بادا. نویسنده این خطوط خوش انسان نیست بلکه میمون است. سلطان خروشید و گفت چه می‌گویید؟ مگر عقل خود را از دست دادید یا هزیان می‌گویید؟ افسران گفتند ما عقل خود را از دست ندادیم، اما با چشمان خود دیدیم که چگونه میمون تومار کاغذ و قلم را در حضور ناخدا و سایر بزرگان گرفت و با مهارت خاصی این خطوط را نوشت. سلطان فرمان داد بیدرنگ بروید و این میمون خوشنویس را نزد من آورید. افسران شاهی به کشتی آمدند و فرمان کتبی سلطان را به ناخدا نشان دادند. ناخدا گفت فرمان شاه اطاعت می شود. آنها مرا از ناخدای کشتی تحویل گرفتند و قبلا لباس گرانبهایی که به فرمان سلطان برای من آورده بودند به من پوشاندند و مرا از کشتی به من در آوردند و در آنجا بر روی اسب زیبایی که سلطان فرستاده بود.